Ag خبر.
ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. افزایش 160 مگاواتی ظرفیت تولید برق تا پایان آذر. مدیر طرح سیکل ترکیبی نیروگاه ارومیه گفت با تکمیل واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، این واحد به شبکه سراسری برق کشور می پیوندد و شاهد افزایش 160 مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور خواهیم بود. نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در ناحیه رشکان در جنوب شرقی شهر ارومیه قرار دارد و از مراکز مهم تولید برق در شمال غرب ایران محسوب می شود. محمدی افزود این نیروگاه با 6 واحد گازی با ظرفیت تولید 958 مگاوات در مدار بهره برداری قرار داشته و طرح تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی با ساخت 3 واحد بخار 160 مگاواتی با توان و تجهیزات تولید داخل در دستور کار قرار گرفته است.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره. از این بایستی حد اکثر استفاده کرد.
شناخت موانع و رفع آن با برنامه‌ریزی و پشتیبانی. صدای تولید.
به رسم زیبایی همیشگی با نام خدای بزرگ و مهربان آغاز میکنم. الهی به امید تو، خانم آقایان، مردم نازنین ایران، سلام. به برنامه صدای تولید در سومین سه‌شنبه آذر ماه 1400 خوش آمدید. با افتخار و احترام و اشتیاق از ایران تهران جام جم با برنامه صدای تولید کاری از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد همراه شما این 30367-2265-2525. در برنامه صدای تولید به جزئیات شعار سال در حوزه‌های مختلف اقتصادی و هر آنچه که مرتبط با معیشت مردم صحبت می‌کنیم. این هفته از اصلاح ساختار بودجه صحبت کردیم و امروز به صورت ویژه از راهکارهای عدم کسری بودجه با شما صحبت می‌کنیم با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولینی که روی خط با ما خواهند بود. لطفاً با ما باشید تا اولیه ساعت 11:30 از راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه با شما صحبت میکنیم. نقد و نظراتتون رو در خصوص این موضوع به ما بگید. 30367 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. با اعلام ساعت 11:05 سلام میکنم به جناب آقای حسن خانی بزرگوار، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، روزتون بخیر.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم، روز شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما آقای دکتر. ما در برنامه امروز به صورت ویژه از راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه با شنونده‌های عزیز صحبت می‌کنیم، اما اون چیزی که حائز اهمیت اینه که تعریف کسری بودجه، خب وقتیه که رخ میده که دولت بیش از درآمد خودش پول خرج کرده باشه. می‌خوام شما از تبعات این موضوع برای ما صحبت کنید و اینکه اگر تعریف بهتری دارید در این خصوص برای ما بفرمایید.
حضورتون عرض کنم، من قبل از اینکه به سوال عبدالعالی پاسخ بدم اجازه میخوام که یه نکته در مورد تأمین مالی، روش های تأمین مالی دولت خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
ما در دنیا دولت های مختلف پنج راه و پنج روش به صورت کلی برای تأمین مالی، یعنی چی؟ دولتی که ملزم به ارائه خدمات عمومی یا کالاهای عمومی هستش، یعنی کالاهایی که بخش خصوصی توان یا انگیزه تولیدش رو نداره، این کالاها و خدمات رو دولت متکفل میشه.
بله.
برای این کار پنج تا راه داره برای در واقع تأمین مالی این کار. اولین راه استقراض از خارج، وام هایی که از خارج. راه دوم استقراض از بانک مرکزی یا همون چاپ پوله.
بله، نظام بانکی.
راه سوم استقراض از مردم یا فروش اوراق به این اوراق در بازارهای مالی فروخته میشه و بعد با نرخ سودی به مردم پرداخت میشه و بعد هم بازخرید میشه.
بله.
راه چهارم فروش اموال به دولتی، ممکنه نفت، کالای در واقع ساختمان یا هر ماشین‌آلات یا هر چی، فروش اموال دولتی.
بله.
و طریق اون بتونه. و راه چهارم و راه پنجم مالیات. کشورهای مختلف به تراخور ساختار اقتصادیشون از هر یک از این پنج راه یا ترکیبی از این پنج راه اقدام به تأمین مالی میکنن. در کشورهای نفتی و وابسته به فروش نفت عمدتاً در واقع
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و اینها
هستش. بله بله، این اتفاق میفته. در کشورهایی که مبتنی بر مالیات هم، مثلا کشورهای اروپای شرقی عمدتاً یا کشورهای موسوم به دولت رفاه، این کشورها عمدتاً حجم مالیاتی که از مردم میگیرن خیلی بالاست و عمدتاً کالایی که ارائه میدن رو از طریق مالیات تأمین میکنن.
و همینطور بهره دریافتی، حالا که بابت وام های پرداختی دولت به خارج و غیره دریافت میکنن، هم جزء درآمدها حساب میشه.
بله. ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی امکان استقراض از خارج رو نداره به چندین دلیل.
بله.
یکی از دلایلش تحریم ها، یکی از دلایلش اینه که بحران، جالبه بدونید بحران های ارضی در این کشورهایی که ارز درش، بحران ارزی درش اتفاق افتاده عمدتاً، و همینطور تجربه 52 عوض تورم در کشورها در طول تاریخ به خصوص 20 سال اخیر، یکی از عوامل اصلی این بحران ها بدهی کوتاه مدت خارجی بوده.
بله.
همین الان شما اگر ملاحظه فرمایید، کشور ترکیه بیش از 200 میلیارد دلار بدهی کوتاه مدت خارجی داره. بنابراین کشور ما هم به دلیل شرایط تحریمی موجود و هم به دلیل مصلحت کشور امکان استقراض از خارج رو نداره. استقراض از بانک مرکزی هم که همون چاپ پوله که منجر به تورم میشه عمدتاً.
بله، افزایش نقدینگی. چند سالی هم مجلس ممنوع کرده بود این اقدام رو.
بله بله. استقراض از مردم یا فروش اوراق، این هم در واقع باعث بدهکار کردن آیندگان میشه و همینطور و همینطور سفتی و سختی منابع بودجه.
بله.
شما دیگه عملا آزادی عمل را از دست میدید در شرایطی که دائما هی از آینده پیشخور کنید، اوراق منتشر بکنید و مجبور بشید که این اوراق رو سال به سال بازخریدش رو بیشتر کنید و در سود اون اوراق رو دائما بپردید.
افزایش نرخ بهره هم بالا میره دیگه، باعث
همینطور.
بله.
در خصوص فروش اموال، خب کشور ما امروز شاید در یک تعیینای تحریمی قرار داره که چندان آزادی عملی برای فروش نفت و صادرات نفت و بهره‌مندی از ارز حاصل از فروش نفت شاید کم شده نسبت به حداقل چند سال گذشته، اما اموال مازادی دولت داره که مولدسازی این اموال در داخل کشور میتونه یکی از راه‌های تأمین مالی باشه. و اما در خصوص مالیات، نسبت تکس به جی دی پی یا مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر یکی کمتر از 6%
بله.
بر اساس اهداف برنامه ششم قرار بوده که ما 10-11% این نسبت بشه و ارتقا پیدا بکنه، اما متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده، از جمله اینکه ما تور مالیاتی مناسبی نداریم، پایه‌های مالیاتی گسترده‌ای چندان نداریم، مخصوصا مالیات بر شرکت ها عمدتاً خیلی شدیده و مالیات بر کارمندان که حالا شما می‌بینید قشر از این کارمندان هم چندان جز اون طبقاتی نیستن که باید مالیات بدهن به واقع، اما این اتفاق هنوز نیفتاده. ما چند تا طرح مالیاتی لازم داریم که حتما روش تاکید بشه. متاسفانه تو در سال اخیر علارغم اینکه در بودجه ها ذکر شده مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر در واقع انواع اقسام مالیات بر مثلا مصرف کالاهای لوکس، انواع اقسام مالیات هایی که میتونه تورهای مالیاتی خیلی خوبی رو پهن بکنه برای افرادی که واقعا مستلزم اخذ مالیات ازشون هستیم، متاسفانه این اقدامات اتفاق نیفتاد
و اون جاها ما فرار مالیاتی داریم.
در حالی که هم فرار مالیاتی داریم، هم معافیت مالیاتی داریم،
بله بله،
هم اجتناب مالیاتی داریم. هر سه این سه تا گزینه که خدمتتون عرض کردم با معانی و مفهوم‌های متفاوت، هر سه‌شون زیاده. هم فرار مالیاتی که غیر قانونیه، هم معافیت‌های بی‌ضابطه مالیاتی که اینها باید ساماندهی بشه، و هم اجتناب مالیاتی. اجتناب مالیاتی یعنی که بعضی با به ظاهر با قانون به صورت قانونمند از پرداخت مالیات استنکاف می‌ورزن. عملاً غیر قانونی است، ولی اجتناب مالیاتی به نوعی دور زدن قانون مالیاتی.
یعنی آقای دکتر اگر نظارت دقیق و اصولی باشه روی همین قضیه مالیاتی، میتونیم بگیم که کسری بودجه رو یا مواجه نمیشیم یا قسمت عمده از اون جبران میشه، درسته؟
ببینید کسری بودجه شما مستحضر وقتی بودجه احضار میشه به مجلس و کسری میشه، بودجه به خودی خود ترازه.
بله.
سمت مصارف و سمت منابع وقتی مجموع اینها جمع بسته میشه ترازه.
بله.
اما اون چه که به اسم کسری بودجه در واقع گفته میشه و در اصطلاح عمومی ازش عنوان میشه، تحقق پذیر نبودن منابع یا اینکه در واقع اون مصارف بیش از اون چیزی که ذکر شده هزینه بشه و موجب بشه هزینه بشه، این اتفاق به صورت پسیوی میفته. یعنی من الان وقتی بودجه رو می‌نویسم به عنوان دولت و تقدیم مجلس میکنم،
بله،
الان چیزی به نام کسری بودجه ندارم، منتها تو عمل کرد اگر منابعی که پیش‌بینی کردم به هر شکلی به هر دلیلی تحقق پیدا نکنه و یا اینکه مصارفی که دیدم پیش‌بینی کردم بیش از اون چیزی که من ذکر کردم اتفاق بیفته، این موجب ناترازی بین هزینه و درآمد من دولتش و کسری بودجه ایجاد میکنه.
بله. پس اینجا نقش مجلس خیلی اهمیت داره که ببینن درآمدها و هزینه ها چقدرشون صحت داره و چقدر میتونن اینها همسوی همدیگه باشن و محقق بشه که دچار کسری بودجه نشیم. یعنی عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه ها و درآمدهای دولت که موجب ایجاد کسری بودجه میشه، خیلی جاهایی از اون رو خود مجلس میتونه کنترل بکنه.
همینطوره. خانم فرخی، البته مجلس با همکاری دولت جالب، بر اساس استانداردهای جهانی اصلا دیگه از کسری بودجه مقداری دقیق‌تر صحبت می‌کنن. ببین ما سه تا تراز توی بودجه داریم.
بله.
که بودجه ما که عمدتاً یه طرف هزینه‌ها و یه طرف درآمدها به صورت یه ماتریسه. سه تا فقر داریم ماتریس. یک، هزینه‌ها و درآمدهای جاری. دو، هزینه‌ها و درآمدهای سرمایه‌ای. سه، هزینه‌ها و درآمدهای مالی. اون که خیلی خطرناکه برای دولت‌ها، ناترازی هزینه ها و درآمد های جاری که تو کشور ما هم متاسفانه این اتفاق به شدت وجود داره، بهش میگن تسریع تراز عملیاتی.
بله.
تسریع تراز عملیاتی یعنی این که دولت ها نتونن از درآمد هاشون هزینه هاشون رو پوشش بدن، مجبور بشن دارایی هاشون رو یه اوراق مالی رو منتشر بکنن. این اتفاق تو کشور ما متاسفانه به خصوص تو چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و بودجه ما در واقع به نوعی سلب شده، یعنی سخت شده. از این طرف منابعمون به شدت لغزنده و شکننده، از اون طرف مصارف ما که بخش مهم میشون در واقع حقوق دستمزد، نمیدونم هزینه های بازنشستگان، حقوق های بازنشسته های ما، این اتفاقات عمدتا اجتناب ناپذیر پرداخت.
بله. آقای دکتر،
سلبیه بود.
این کسری بودجه و تورم چقدر با هم دیگه ارتباط دارن؟ خب می‌بینیم در کشورهای مختلف به صورت متفاوت این اتفاق می‌افته. ما کشورهای مثل فرانسه و ایتالیا رو داریم که کسری بودجه بالایی دارن اما نرخ تورم بسیار پایینی دارن، و در مقابل اون مثلا ترکیه که خود شما هم اشاره کردید کسری بودجه بالایی داره و تورم‌های هم بالایی هم داره. توی کشور ما به چه شکله؟
ببین، من خدمتتون عرض کنم، اگر کسری بودجه یا در واقع تأمین مالی رو اینطوری از خاطر، اگر تأمین مالی دولت از اون 5 تا راهی که خدمت شما گفتم، از ترکیب اون 5 تا راه تو بعضی از موارد به مشکل بخوره، مثلا بنده قرار بوده امسال دارایی بفروشم و هزینه کنم، نتونستم بفروشم، اصلا اوراق بفروشم، مردم توی بورس اوراق رو از دولت نخریدن به هر دلیلی، مجبور میشم برم سراغ گزینه‌های خیلی بد، مثلا گزینه‌هایی که مستوجب چاپ در واقع پول هست، همون استقراض از بانک مرکزی، یا یه گزینه های مثل استقراض از خارج از کشور. استقراض از خارج از کشور من توی خدمت رو عرض کردم خطرش کمتر از چاپ پول واقعا نیست. بحران هایی که تو جنوب شرق آسیا ما داشتیم، بحرانی که توی ونزوئلا داشتیم، بحرانی که امروز تو ترکیه شاهد هستیم،
بله،
اینا همه منشأش استقراض از خارجه و باعث میشه که تورم به شدت افزایش پیدا بکنه، حتی عمدتاً منجر به عرض تورم شده تو بعضی از کشورها.
بله، همینطوره.
بدهی‌های کوتاه مدت و طبیعتاً کسری بودجه عامل مهمی میتونه باشه در دست زدن دولت به کارهای خطرناک از جمله استقراض از خارج از کشور یا چاپ پول، که در حال منجر به تورم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسن حسن خانی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، از اطلاعات جامع و کاملی که در اختیار ما قرار دادید. آرزوی صحت و سربلندی براتون داریم، انشالله روزهای بعد هم بتونیم صدای شما رو روی خط صدای تولید داشته باشیم. با شما خداحافظی
میکنم.
روزتون بخیر.
در جریان برنامه‌های اقتصادی شبکه‌های رادیویی هستید؟ از موضوعاتشون خبر دارید؟ رصد موضوعات و معرفی برنامه‌های اقتصادی شبکه‌های رادیویی در صدای تولید. صدای تولید شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، با صدای تولید در جریان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهزاد محمودزاده هستم، به تهیه کننده برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. ما در برنامه گفتگوی اقتصادی تلاشمون بر این هست تا به مشکلات، موضوعات و مسائل اقتصادی روز کشورمون بپردازیم، آنچه که مردم مبتلا بهش هستند، و از در واقع سه زاویه مجلس، مسئولین و کارشناسان به موضوع رسیدگی کنیم. ما در برنامه امروز سه‌شنبه بعد از ظهر ان شاءالله قرار هستش در مورد بودجه 1401 و به ویژه موضوع ارز 4200 تومانی صحبت کنیم و ببینیم که برای این موزل چه راهکاری رو در بودجه میخوان در نظر بگیرن. انشالله شنونده ما باشید روی موج اف ام ردیف 103.5 رأس ساعت 14:30.
یازده ساعت و 18 دقیقه از امروز 16 آذر ماه 1400 رو پشت سر میذاریم. امروز روز دانشجوی، این روز رو هم تبریک میگیم به همه دانشجویان عزیز کشور عزیزمون ایران. و شما عزیزان شنونده صدای تولید هستید. این برنامه هر هفته به یک موضوع میپردازه و بخش های مختلفی از این موضوع زیر ذره‌بین این برنامه میره به همراه مسئولین و کارشناسان و صاحب نظرانی که میتونن به پیشبرد اهداف برنامه صدای تولید یاری رسانه ما باشن. لطفاً با ما همراه باشید. این هفته از اصلاح ساختار بودجه با شما صحبت می‌کنیم و به صورت ویژه امروز از راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه در بودجه 1401 داریم گفتگو میکنیم با شما. منتظر نقد و نظرات شما هم هستیم. 30036 37. ممنونم از همراهی همه شما شنونده های نازنین، با ما همراه باشید. همچنان از راه های جلوگیری از کسری بودجه با شما عزیزان صحبت میکنیم. از جمله راه هایی که آقای حسن خانی به اون اشاره کردن به عنوان کارشناس بودجه و کارشناس اقتصادی، انتشار اوراق بهادار بود و استقراض از نظام بانکی و همینطور استقراض از خارج از کشور، که این راههایی که میتونه کمک بکنه به کسری بودجه. امیدواریم در بودجه 1401 به این اتفاق بر نخوریم که مجبور بشن یکی از این راهکارها رو استفاده بکنن برای جبران کسری بودجه. اما انتشار اوراق بهادار موضوعیه که باعث افزایش نرخ بهره میشه و به دنبال اون کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی رو خواهیم داشت. هر کدوم از اینها، استفاده از اونها برای که تأمین کسری بودجه، شاید جایی هم بتونه تبعاتی داشته باشه. امیدوارم که این اتفاق نیفته، بتونن یک بودجه بی نقص یا کم نقصی رو ارائه بدن به مجلس شورای اسلامی. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر قادری بزرگوار، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. سلام و درود بر شما آقای قادری. صدای بنده رو دارید؟
بله خدمتتون هستم.
زنده باشید. سلام و درود بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارالی و چندگار از من عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر قادری، ما در برنامه امروز از کسری بودجه داریم صحبت میکنیم و راهکارهایی که جلوگیری میکنه از این اتفاق. به این نتیجه رسیدیم تا به الان که مجلس میتونه یک نقش به سزایی داشته باشه و باعث بشه که جلوگیری بشه هرچه بهتر از کسری بودجه. نظر شما رو میخواستیم بدونیم.
خب استعذار دارید که الان ما دقیقاً سه تا منبع عمده درآمدیمون که یکیش به هر حال درآمدهای نفتی باشه.
بله.
مشکلات جدی داریم به بخش مالیات‌ها هست. قدرت مانورمون برای افزایش درآمدهای مالیاتی خیلی زیاد نیست و به هر حال فروش سهام و اموال دولتی هم به دلایل مختلفی، هم به دلیل محدودیت‌هایی که در بورس داریم و هم عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای فروش زمین‌هاشون، با مشکل مواجه شده.
بله.
طبعا توی این شرایط وقتی که به صورت نرخ تورم بالا باشه، هزینه ها رو به افزایشه و این افزایش بودن هزینه ها خب کسری بودجه رو به یک امر قطعی تبدیل میکنه و توی این شرایط دولت ناچار میشه که کسری ها شاید طریق انتشار اسناد خزانه تأمین بکنه.
بله.
میبینیم که سوقات دولت گذشته و دولت فعلی بیش از 500 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدیهی بوده که باش دست به گریبان هست و ناچار پرداخت بکنه و اولا در هر ماه چیزی که دولت گزارش کرده بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای دولت اصل و سود اوراق خزانه ای که دولت قبلی منتشر کرده رو پرداخت میکنه و طبعا تو سال آینده این عدد خیلی بیشتر میشه و کار دولت رو با مشکل مواجه میکنه. توی این شرط من فکر کنم که شاید منطقه در این شکل این باشه که هزینه ها رو کم بکنه دولت تا شاید دیگری ها رو کاهش و با واگذاری بخش سرها پروژه ها و فضای تولیدی تلاش بکنه که عملا این نامعادل رو تبدیل به تعادل و همسانی بکنه و این عدم تعادلی که بین درآمدها و هزینه ها وجود داره رو بتونه در شکل تعادل ایجاد بکنه.
بله.
اگر این کار صورت نگیره خب طبعا ناچار دوباره یا سر استقراض از بانک مرکزی یا به شکل منطقی ترش همین اسناد خزانه رو از مردم قرض بکنه که اونم بله. خب تا یه حد قابل ادامه هست و طبعا اگر ادامه پیدا کنه دولت نمیتونه اسناد رو پرداخت بکنه و مشکلات جدی پیدا کنه.
آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های حضرت عالی، زمان تصویب بودجه مجلس نقشش اینجا چطوریه؟ چطور میتونه پیش بینی بکنه با سنجش درآمدها و هزینه ها که جلوگیری بکنه از کسری بودجه؟
نگاه کنید، عمل کرده ها و تجربیات گذشته نشون بده که تصویب مبلغی که به عنوان سقف بودجه به مجلس ارائه میشه، مجلس نه تنها کاهش پیدا نمیکنه بلکه اضافه هم میشه.
بله.
هر کدوم از نمایندگان برای همکارانمون تا تاثیر فشارهایی که در حوزه انتخابی وجود داره نمیافتن به کاهش درآمدها و به تبعش هزینه های عمرانی بدیم و حتی اگر درآمدها پاسخگو نباشه معمولش طوری که به شکل مختلف یک سری درآمدهای موهوم رو توی بودجه میاریم، درآمدهای موهوم خودش پایان سال ایجاد مشکل میکنه و چون درآمدها وصول نمیشه عملا یک قدرت مانوری رو به دولت میده که دولت بیاد و با مکانیزم تخصیص و از درجه ها که مد نظر شخص رو تخصیص بده و بعد از درجه ها تخصیص نده و عملا به بودجه از چارچوب منطقی خودش خارج بشه و یه قدرت مانوری رو صرفا برای دولت فرزند کنه. بنابراین این روالش که در طول سالها گذشته اتفاق افتاده، اگر میخواییم مسیر اصلاح کنیم باید بودجه واقعی باشه و منطبق با درآمدها باشه، هزینه اضافی رو پیش بینی نکنیم که ناچار نشیم به تبعش درآمدهای موهومی رو توی بودجه ایجاد بکنیم و بعد قدرت مانوری رو برای دولت قائل بشیم. این روال باید اصلاح بشه، انشالله هم بودجه قابل پیش بینی باشه و شفاف باشه، فعالان اقتصادی تکلیفشون رو بدونن و همینطور مسئولین و مدیران دستگاه اجرایی هم تکلیفشون کاملا روشن بشه.
بله انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا
ممنونم از همراهی همه شما شنونده های عزیز. لازم به توضیحه که خدمت شما عرض شود که این ساعتی که ما تماس میگیریم و با نمایندگان مجلس صحبت میکنیم، این عزیزان در صحن علنی مجلس هستند. به همین خاطر سر و صدایی که در اطراف این بزرگواران میاد اجتناب ناپذیره و شما عزیزان با این کیفیت صدای این بزرگواران رو میشنوید. همچنان با ما باشید، اینجا صدای تولید. سپاس از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. این هفته از اصلاح ساختار بودجه صحبت کردیم، فردا هم این موضوع رو بهش میپردازیم. منتظر بودیم که در این هفته بودجه ارائه بشه به مجلس، اما خب وعده اوایل هفته بعد رو دادن. امیدواریم که این اتفاق بیفته با کمترین نقص و